اعتقاد به مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی، این از جمله توت اصلی حرکت امام است. در آن روزها سعی می شد به خاطر یک برداشت نادرست همه کارهای اقتصادی کشور به دولت موکول شود و وابسته شود. امام بارها و بارها هشدار می داد و این هشدارها منعکس است در بیانات ایشون به طور واضح که این مسائل رو به مردم بسپرید. اعتماد به مردم داشت در مسائل اقتصادی، اعتماد به مردم داشت در مسائل نظامی. امام با این که اینو توجه کنن، امام پشتیبان ارتش بود از اول. کسی که مانع از انحلال ارتش در کشور شد شخص امام بود. با وجود این نیروی سپاه را به وجود آورد، بعد هم نهاد بسیج را به وجود آورد، حرکت نظامی را یک جریان مردمی قرار داد. در مسائل اقتصادی تکیه به مردم، در مسائل نظامی تکیه به مردم، در مسائل سازندگی کشور تکیه به مردم که جهاد سازندگی رو به راه انداخت، در مسائل تبلیغات تکیه به مردم، و بالاتر از همه مسئله انتخابات کشور و آراء مردم در مدیریت کشور و تشکیلات نظام سیاسی کشور.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
ساعت 18:32 با شما ایم. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیوی ورزش، بعد از شنیدن چند آگهی همراه باشید با برنامه همیشه با ورزش.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشن نیست به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا منند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. پرداخت فطریه و کفاره از طریق سامانه‌های mdad.ir و شماره 88877-1-.
همیشه با ورزش. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه همیشه با ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم، حدوداً به مدت 1 ساعت و 10 دقیقه. امروز سه‌شنبه 14 خرداد 1398 هجری خورشیدی. پیش از هر چیز اجازه میخوام که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. خب شماره تلفن‌ها رو فراموش نکنید دوست عزیز شنونده‌ای که وقت می‌ذارید و برنامه امروز همیشه با ورزش رو پیگیر هستید. 2220-2387-2220-2380-88 پل‌های سی ارتباطی ما با شما عزیزان هست که در مورد مباحث برنامه انشالله که مشارکت خواهید داشت و صحبتی که به ذهنتون میرسه خیلی خوشحال میشیم که شنونده بشید. خب برنامه رو در حالی شروع میکنیم که رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان همین روزها در فیجی در حال برگزاری است. 1 طلا، 1 نقره و 4 برنز رقابت تلاش حسینی و سلطانی از رقابت‌های امروز وزنه‌برداری جوانان جهان بود. خب یه اتفاقا در حاشیه اجلاس جهانی فیفا در خصوص جام ملت‌های آسیا اتفاق افتاد، به اینکه چین هم میزبان جام ملت‌های آینده شد در سال 2023. مهمترین خبرهایی که خدمتتون عرض کردم. اما به موضوع برنامه، موضوعی که از ابتدای هفته داریم در موردش صحبت می‌کنیم و امروز هم پیگیری خواهیم کرد، همچنان بحث ما در برنامه همیشه با ورزش در این هفته در مورد روند تنش‌ها در ورزش کشور هست. حالا گذشته از اتفاقات تلخ مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه کشور، متاسفانه در فینال هم نوع و شکل دیگه‌ای از تنش‌ها رو دیدیم و شنیدیم و روز گذشته هم در موردش صحبت کردیم. حالا بخشی اعظمی از این تنش‌ها رو در سایر رشته‌های ورزشی هم داریم می‌بینیم، چه در خصوص نحوه برگزاری رقابت‌ها، چه در خصوص نحوه تامین امنیت یک مسابقه، چه در خود رفتارها و بزه‌های رفتاری که از سوی مربیان، ورزشکاران بعضن و حتی مدیران اتفاق میفته. رشته‌های بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، حتی ورزش پهلوانی کشتی و مسائلی از این دست. اما یک سری از سوالات همچنان باقی است که ما سعی داریم که طی برنامه‌ای که تا پایان هفته داریم به این سوالات پاسخ بدیم یا حداقل پاسخ مناسب و منطقی رو دریافت کنیم. در مورد اتفاقاتی که در مرحله فینال جام حذفی باشگاه کشور صورت گرفت که بسیار هم تلخ بود و حتی به عنوان یک رکورد هم شاید به ثبت برسه به عنوان اتفاقی عجیب در تاریخ فوتبال دنیا، واقعا سوالاتی مطرح میشه که راهروهای ورزش شده فولاد رو که به عنوان یک ورزشگاه مدرن ما این ورزشگاه رو میشناسیم چرا باید تماشاگر بنشینه در حالی که باید راهرو محل خالی باشه برای تردد. دیگر این هستش که چرا در برخی از قسمت‌های خطرناک ما دیدیم و تماشاگر نشسته روی نرده، اگر خدای نکرده اتفاق خاصی می‌افتاد چه کسی باید جواب این اتفاق رو می‌داد؟ سوال دیگر این هستش که قوانین داوری کاملا مشخص است، اون چیزی از نظر قوانین جهانی در خصوص داوری ما می‌شناسیم، وقتی که شرایط برگزاری یک موقع 1 ساعت و نیم بعد هم مهیا نمیشه، طبق قوانین داوری ما شنیدیم که داور میتونه سود بزنه بازی رو بندازه 24 ساعت آینده. مگه میشه قوانین تعریف شده باشه بعد یک مقام بالا، حالا هر کسی که میخواد باشه زنگ بزنه با دو تا تماس بخواد یک بازی رو برگزار کنه، اگر اتفاق خاصی میافتاد چه کسی پاسخ بود؟ اگر بازیکن خسته رفته، هی اومده، هی گرم کرده، هی سرد کرده، دوچار آسیب دیدگی شدید میشد، ربات های صلیبی خیلی از بچه‌هایی که بازی کردن چه در ترکیب دامان چه در ترکیب پرسپولیس پاره میشد و چه کسی جوابگوی نوع قراردادشون با باشگاهشون بود و مشکلاتی که به وجود میومد. نکته بعد در خصوص این هستش که ورزشگاه فولاد که انتخاب شد آیا ورزشگاهی بهتر انتخاب به شرایط جوی، گرمای وحشناک هوا، اینکه این در واقع ورزشگاه تجربه برگزاری چنین مسابقه سنگین رو نداشته، آیا گزینه‌های بهتری نمی‌تونه انتخاب بشه و خیلی از سوالات دیگری که ما سعی داریم امروز تا پایان هفته تو این دو سه برنامه‌ای که خدمتتون هستیم بهش پاسخ بدیم. مثلا وظیفه هیئت فوتبال خوزستان چیست؟ کسی که به هر حال مدت‌ها تلاش کرده میزبانی رو بگیره برای اهواز الان کجاست که در واقع جواب بده، بگه که چه نقشی داشته در نحوه برگزاری، بگه که حالا به ذهن من نمیاد، اطلاعی کلامم نشه و ما بحثمون رو انشالله پیگیری خواهیم کرد در حالی که 18 و 40 دقیقه هست. درود بر استاد ارجمندم جناب آقای والیزاده.
متشکرم. درود بر شما جناب آقای نوروزی، دوست همکار ارجمند، دوست خوبم مازیار مهرانی و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب خدمتتون عرض کنم که در خصوص این مسابقه به نظر من مرزهای مدیریت علمی در فوتبال ایران به نظرم در نوردیده شد یه جورایی. سوالی که شما مطرح کردید آقای نوروزی، من میخوام یه بستش بدم. الان نزدیک 48 ساعت از این ماجرا داره میگذره، حتی یک نفر از فدراسیون فوتبال، یک نفر از سازمان لیگ، یک نفر از هیئت فوتبال استان خوزستان، در واقع سه نهادی که مسئولیت اجرایی و برگزاری این مسابقه رو داشتن، تا این لحظه من ندیدم، اگر شما یا آقای مهرانی دیدید بگید، نیومدن توضیحی بدن یا عذرخواهی بکنن یا صحبتی بکنن. حالا میگیم که رئیس فدراسیون نبودن، من دیروزم عرض کردم نایب رئیس اول کجاست؟ اصلا هیچ خبری از نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در هیچ جایی نیست، حالا نه فقط تو این ماجرا. سرپرست دبیر کلی که حالا من امروز دیدم گفتن یه کارگروه تشکیل داده سرپرست دبیر کلی و میخوان نمیدونم بررسی کنن، ایشون کجاست؟ آقای بهاروند رئیس محترم سازمان لیگ، ایشون کجان؟ آقای طالقانی رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان کجان؟ چرا هیچ کدومشون نمیان یه توضیحی بدن حداقل؟ حالا عذرخواهی از مردم رو همه کردن، دیروز معاون استاندار خوزستان اومدن روی خط ما توضیح دادن، نمیدونم هر فردی که مربوط یا نامربوط به این ماجرا بوده اومده بالاخره یه توضیحی داده، اما افراد مرتبط، مستقیم مرتبط با این ماجرا، هیچ کدومشون اصلا هیچ واکنش و عکس العملی نشون ندادن. این سوالی است که نمیدونم واقعا هر جا اگه بود این اتفاق میافتاد، حالا نمیگیم استعفا میدن و میرفتن و اینا، حالا اینجا که اصلا این بحثا نیست، کسی استعفا نمیده، همه توجیه میکنن اتفاقاتی رو که افتاده، حداقل میومدن یه توضیحی میدادن یا عذرخواهی میکردن. متولی اصلی ماجرا متاسفانه فعلا پنهان هست و هیچ خبری ازش نیست.
خیلی ممنونم جناب ولیزاده عزیز. دونر استاد ارجمند جناب مهربانی.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندان عزیز و ارجمند، همکاران بسیار گرانقدرم جناب آقای نوروزی و جناب آقای ولیزاده گرامی. خب ما در رابطه با موضوعی داشتیم صحبت میکردیم این هفته که اتفاقات دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی که بسیاری رو تحت شعاع قرار داد، حتی برخی از برحال اعضای محترم هیئت دولت رو و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رو، و اونچنان به تکاپو انداخت افراد مسئول رو در وزارت ورزش و جوانان که به هر حال معاون حوزه قهرمانی و حرفه‌ای با به همراهی رئیس محترم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به اهواز رفتن و جلساتی رو برگزار کردند. جدا از مواردی که جناب ولیزاده اشاره فرمودند و مطالب درست و صحیحی هم هست، من اعتقاد دارم که بحث پاسخگویی افراد مسئول در فدراسیون فوتبال و اینکه اساساً تا چه اندازه پاسخ این عزیزان قانع کننده باشه از سوی کسانی که جز ذینفعان فوتبال کشور هستند، ما باید قبول بکنیم و بپذیریم که با توضیح این عزیزان، با توجیه این عزیزان و یا حالا استراتژی که در آینده مد نظرشون خواهد بود برای گذر از این بحران مسابقه نهایی جام حذفی، ما باید شاهد تغییرات اساسی در نوع و نحوه نگاه افراد مسئول در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نسبت به مقوله رقابت‌های فوتبال داخلی و همچنین نسبت به مقوله رقابت‌های بین‌المللی باشیم. ما باید شاهد تغییرات گسترده و اساسی در زمینه چینش افراد مسئول در کمیته های مختلف در رابطه با تغییر نگرش نسبت به جذب و به کارگیری افرادی که در حوزه هایی مسئولیت هایی رو دارند. اما به نظر میرسه که گذشته از اینکه مسئول یک بخشی هستند، بیشتر کارگزار فرد یا افراد خاصی هستند، یعنی اینکه این افراد به نوعی تحت تأثیر دیگرانی هستند که فارغ از داشتن یک پست رسمی در اون تشکیلات یا اون مجموعه‌ای که مسئولیتش رو بر عهده دارند می توانند اعمال نفوذی بکنند یا در پشت صحنه صحنه‌گردان اون بخش خاص باشن. این نگرانی ها وجود داره. حالا ممکنه که عزیزان ما در فدراسیون فوتبال هم توضیحاتی رو در این زمینه بدن. خب طبیعتا ما که در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مسئولیتی نداریم، ما که در رسانه وظیفه ای نداریم که بریم کنکاش بکنیم ببینیم که تا چه اندازه ادعاهایی که دوستان انجام میدن توضیحاتشون توجیهاتشون قابل قبوله. این نیازمند این هستش که یک سیستمی به عنوان ناظر در حقیقت بیاد و واکاوی بکنه. اگر که ما در زمینه مدیریت منابع انسانی تصمیم سازی در حوزه های تصمیم ساز فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نارسایی هایی رو داریم، کمبود هایی رو داریم که به نظر میرسه این چنین هست، یعنی اونچه که ما از عمل کرده بخش های مختلف میبینیم، خب نشون دهنده اینه که این تصمیم ها تصمیماتی نیستش که ما رو بتونه به یک مسیر درستی هدایت بکنه. خب اینها رو ما باید به صورت جدی بهش رسیدگی بکنیم، یعنی مسائلی که در داخل خود فدراسیون هست. این دیدار فینال هم گذشت تمام شد، چه افراد عذرخواهی بکنن، چه توضیح بدن، چه ندهن، ما باید به فکر این باشیم که در این باقی مونده دوره مدیریت عزیزان در فدراسیون فوتبال ببینیم که چه تغییرات اساسی رو ما در نحوه نگاهمون، در دیدگاه مدیریتیمون، در به هر حال ارائه اون مدیریت علمی که به خوبی آقای والیزاده بهش اشاره کردن داریم انجام میدیم. ما باید قبول بکنیم و بپذیریم که با تفکرهای که تاریخ مصرفش گذشته، با مدیریت سنتی، با مدیریت دورهمی، نمیشه که یک رشته‌ای که تا این اندازه مورد توجه هست، تا این اندازه مورد علاقه هست رو بتونیم اداره بکنیم به خوب، بدون این که مشکلاتی به وجود بیاد. البته این رو قبول داریم و میپذیریم که کمبودهایی هم وجود داره، بخشهای دیگری هم بایستی که فعال بشن. ما برای اینکه بتونیم این فوتبال رو به جایگاه اصلیش برسونیم باید تغییرات دیگری رو هم بدهیم در حوزه ورزشمون، در به هر حال اصلاح قوانینمون، تدوین قوانینی که به جهت ادامه حیات و ممات ورزش حرفه‌ای و فوتبال حرفه‌ای مورد نیازه. ما باید بستر مناسب رو فراهم بکنیم برای توسعه فوتبال و در این زمینه به فدراسیون فوتبال کمک بکنیم. اما مادامی که ما در حقیقت یک بستر مدیریتی، یک بستر در حقیقت استراتژیک رو تعریف نکردیم در فوتبال ملیمون، در فدراسیون فوتبالمون، و تلاشی در جهت این که بتوانیم با آماده سازی خودمون، با در حقیقت مهیا کردن خودمون به استقبال روزهای سخت آینده بریم، حتی اگر که ما مشکلات و موانع حقوقی و قانونی که وجود داره در سر راه ورزش حرفه‌ای و توسعه ورزش حرفه‌ای، اگر اونها هم حل بشه، ما در نهایت به جایی نخواهیم رسید. شما کافیه که نگاه بکنید به گذشته همین فوتبال حرفه‌ای ما که در یک ری با چه مبالغی ما داشتیم مسابقات حرفه‌ایمون رو پشت سر می‌گذاشتیم. این هزینه ها چند برابر و چند برابر شد بی‌رویه، و طبیعتاً اگر که ما منابع مالی مورد نیاز رو هم به این فوتبال تزریق بکنیم، مادامی که ما در نحوه مدیریتمون و اداره امور داخلی و ملی فوتبالمون دارای یک برنامه استراتژیک و افراد متخصص نیستیم، طبیعتاً با تقویت یک بال قادر به پرواز نخواهیم بود، مگر اینکه هر دو بال پرواز فوتبال ما آمادگی لازم رو برای این جهش و اوجگیری داشته باشه.
خیلی ممنونم جناب آقای مهرانی عزیز. ساعت 18:49 دقیقه است. همیشه با ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا پایین برنامه همراهی بفرمایید. حالا من یک خبر و مطلب جالبی رو هم الان به چشمم خورد در مورد صحبت‌های مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان و صاحب در واقع ورزشگاه شهدای فولاد در اهواز، جناب حبیب‌الله رضایی، صحبت‌هایی رو مطرح کردند. چیزی بالغ بر 3000 صندلی تخریب شد در این مسابقه و ایشون اشاره کرد که چه کسی پاسخگوی خساراتی است که به باشگاه فولاد خوزستان وارد شده. در جای دیگه یک نکته خیلی عجیبتر هم آقای رضایی اشاره کرده و اونم بحث درآمدزایی بالایی که برگزار کنندگان از تبلیغات محیطی و بلیط فروشی این دیدار داشتن، گفتن که بیش از 30000 بلیط 10,000 تومانی در این بازی به فروش رفته و تبلیغات گسترده محیطی هم سود سرشاری رو برای برگزار کنندگان به همراه داشته و قبول این موضوع که فولاد نباید درآمد از این بازی داشته باشه غیر منطقیه. برای جبران این موضوع رو دنبال می‌کنیم. در همه جای دنیا یک ورزشگاهی که میزبان میشه طبیعتاً سهمی هم از بلیت فروشی خواهد داشت. اینم یک ماجرای جدید و عجیب دیگر هست. همچنان همراهی بفهمید. یکی از مشکلات اساسی که ما در فوتبال کشورمون شاید باش روبرو هستیم به دفعات هم عزیزان و سلام انجام آقای مهرانی و آقای واریزاده عزیز توضیح دادن تو برنامه‌های مختلف بهش اشاره کردن، عدم تناسبی است که بین احکام انضباطی و جرایم در فوتبال ما وجود داره و نوع رفتارهای این شکلی که صورت میگیره و احکامی که صادر میشه بیشتر احساس میشه افرادی که جرمی رو مرتکب میشن در صحنه ورزش فوتبال رو جریتر میکنه و اونها نه تنها اصلاح نمیشن بلکه کارهای خودشون رو بعد از مدتی پیگیری میکنن. بحث دیگه اون بحث احکام تعلیقی است که واقعا به عنوان علاقمند فوتبال دارم عرض میکنم پدر این فوتبال رو در آورده و اینکه ما در واقع احکام تعلیقی صادر میکنیم و هیچ خروجی هم نخواهد داشت. از یه طرف میبینیم یک بازیکنی میاد یه حرکتی رو انجام میده، با یک مامور محترم نیروی انتظامی برخورد میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته، جریمه این بازیکن رو بعد باشگاه بپردازه، خود این بازیکن هیچ مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه، بازیکنی میاد زشت‌ترین و رکیک‌ترین حرفا رو که در تصاویر تلویزیونی مشخص هست داره مطرح می‌کنه، هیچ اتفاقی نمی‌افته. حالا ممکنه دوستان میگن آقا شما دارید عجله می‌کنید یا اینکه صبر کنید بذارید ما بررسی کنیم. آقا بررسی نداره، تصویری که کاملا معلومه، همه چی مشخص هست، دیگه نیازمند داستان و اینکه گزارش ناظر برسه، گزارش فلان جا برسه نیست. و خیلی از مسائل دیگه. ارتباطمون برقرار هست با جناب شاه حسینی، رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشورمون. جناب آقای شاه حسینی عزیز سلام عرض ادب، وقت بخیر، تاتون هم قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی آقای نوروزی عزیز، جناب آقای مهرانی، فکر می‌کنم جناب ولیزاده
خدمت. بله بله آقای ولیزاده خدمت شما.
درود بر شما جناب شاه حسینی، خوش آمدید.
سلام و ادب و عرض بخیر دارم و امیدوارم که طاعات و عبادت همه شما و همه مردم عزیز ایران مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و پیش و پیشم عید سعید فطر رو تبریک میگم. جناب آقای نوروزی، من به جرات به شما بگم بدون تعارف شما دیگه چیزی باقی نذاشتی.
من مخلص شما هستم واقعا.
گفتید واقعا.
من عذرخواهی میکنم آقای شاه حسینی.
بله فرمودید شاه.
زنده باشید. آقای ولیزاده بفرمایید.
آقای شاه حسینی سلام بر شما.
سلام جناب علیزاده عزیز، ارادت دارم.
قربان شما، خدمتتون عرض کنم آقای شاه حسینی، حالا جناب علی که هم قاضی هستید هم تجربه و سابقه ریاست بر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رو داشتید، اصلا این احکامی که کمیته انضباطی صادر میکنه قرار هست که بازدارندگی داشته باشه یا نه بالاخره یه قوانین و مقرراتی هست، یه بازیکن، یه مربی، یه باشگاه یه خبط و خطایی میکنه بالاخره باید طبق اون آیین‌نامه ها و قوانین و مقررات یه محرومیتی جریمه‌ای براش در نظر گرفته بشه؟ آیا این در واقع هدف از صدور احکام بازدارندگی است یا خیر اول ما اینو متوجه بشیم؟
بله، من به صراحت عرض بکنم که جناب ولیزاده عزیز، قطعا ما دو نهاد یا دو گروه از اشخاص حقوقی یا حقیقی داریم که وظایفی دارن. یکی گروهی که باید اقداماتی انجام بدن به عنوان تحت عنوان اقدامات بازدارنده تا اتفاقی در جامعه نیفته. در دادگستری هم همین است، میگن آقا کاری بکنیم تدابیر بیاندیشیم که جرم به وقوع نپیونده. پس این یه قسمت که اصلا کاملا مجزاست و بسیار مهمه در تمام جوامع بشری از ابتدا تا الان به طول تاریخ همیشه به این پرداختن و در حال پیشرفت بوده و دارن روز به روز پیشرفت میکنن و کاری میکنن که جوامعشون در جوامعشون ارتکاب جرم و یا تخلف کمتر بشه. این گروه کارشون جداست. گروه دیگه‌ای به تصدی مشاغلی مشغولند که صرفاً وظیفه‌شون این هستش که اگر تخلف و جرمی به وقوع پیوست، اینها دیگه فقط باید قانون مر قانون رو اجرا بکنن و در نتیجه و اجرای قانون باید انقدر عادلانه و صحیح و منصفانه و با شهامت باشه که جناب والیزاده نتیجهش بله باعث کاهش جرائم یا کاهش تخلفات باشه. اگر این اتفاق نیفتاد شما شک نکنید که بی‌عدالتی اینجا رسوخ کرده و این اثر عکس میگذاره. یعنی اجرای مقررات اگر درست انجام شه، احکام درست صادر نشه، عادلانه نباشه، به اون هدفی رو که شما فرمودید که همون باز خود این تنبیه و مجازات میگن بیم دسل حقوق میگن باید طوری باشه که بیم تجری دیگران نرود.
بله.
یعنی اگر در فوتبال ما یه تخلفی به وقوع پیوست، یه شخصی به قول فرمایش های نوروزی به مأمور نیرو انتظامی فحاشی کرد و یا تماشاگران عملی رو مرتکب شدن، باید رأی صادر بشه که سایر اشخاص فعال در اون حوزه دیگه جرأت ارتکاب این تخلف رو نکنن. ولی من دارم ما هممون داریم میبینیم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. ما نمیتونیم این دم خروس رو که دیگه پنهانش بکنیم.
حالا این افزایش پیدا کردنش آقای شاه حسینی به دلیل همون نکاتی است که توی آرای کمیته انضباطی هست یا نه اصلا فوتبال ما داره به یه سمت دیگه ای میره؟ یعنی حتی اگر میخوام اینو نظر شما رو بدونم، حتی بله، اگر کمیته انضباطی هم خیلی زود به موقع و با قاطعیت بدون مصلحت اندیشی رأی ها رو صادر بکند، باز هم این اتفاقات نخواهد افتاد؟ یا نه اصلا فوتبال ما به یه شکل و شمایل دیگه ای داره به یه سمت دیگری میره؟ این شاید اصلا دلیلش در واقع آرای کمیته انضباطی نیست، شاید مقصر باشگاه‌های ما، مدیران باشگاه‌های ما، بازیکنان، مربیان هستن که معلم هستن خودشون رعایت نمی‌کنن.
نظر شما رو من به جرأت به شما بگم، خودم که شاگرد همه شما هستم میتونم نزدیک 4 ساعت رو این قضیه بحث بکنم. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه یه سری عواملی هستش که در ارتکاب جرم و در ارتکاب تخلف فوتبال داریم صحبت می‌کنیم، اینا مؤثره. اینا این حلق ما بهش میگیم حلقه های تشکیل متصل به همه، تشکیل دهنده تخلفات، که اون همون علت هاست.
بله.
ولی این رو یقین بدونید هیچ نظام حقوقی در فوتبال دنیا نمیتونه ادعا بکنه که اگر ارکان قضاییش وظایفش رو به صورت 100% انجام بده تخلفات 100%
به صفر میرسه،
شاید که جمع خواهد شد و تخلفی نخواهد بود. هیچ کسی که این ادعا رو در فوتبال حرفه‌ای دنیا نداره. ولی این رو مطمئن باشید که اگر رکن قضایی با همین اوضاعی رو که داریم وظایفش رو با اون خصوصیاتی که بارها من خدمت شما تو برنامه عرض کردم درست انجام بده، شک نکنید که از موجبات کاهش تخلفات فوتبالی خواهد بود. اصلا این یه امر ثابت شده است جناب والیزاده.
بله.
ولی اگر ما بیان ببینیم که تبعیض هست، برخورد هردای خیلی واقعا شاید بعضا تمسخرآمیز باشه، با مسامحه باشه، با گذشت باشه، شاید چشاشون رو ببندن بعض موقع، بعض جا این چشا بسته بسته است در احکام، بعضی هم این خیلی هم بازه.
بله.
این نتیجهش این میشه که امروز داریم میبینیم. بله، جواب اینه که قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد.
بله. و سوال دیگر من که حالا سوال آخرم هم هست که آقای مهرانی هم از شما حتما سوال دارن، این هست که آقای شاه حسینی، آیا کمیته های انضباطی کلاً در حالا کشورهای مختلف آیا یک نهاد قضایی مستقلن یا نه رأیی که صادر میکنن رو حالا حتما مثلا باید با اون مسئول بالاترشون، رئیس فدراسیون